أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، فلعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این موضوع بود اگر بین استصحاب و بعضی از قواعد فقهی تنافی داشت، مثلا قاعده ید اقتضایی داشت، استصحاب اقتضای دیگری داشت. در اینجا ید مقدم است یا استصحاب؟ قاعده صحت اقتضایی داشت، استصحاب اقتضای دیگری؟ قاعده صحت مقدم است یا استصحاب؟ این بحث ما بود. چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ به دلیل این که آیا امارات بر اصول مقدم است یا مقدم نیست؟ گفتیم امارات مقدمه. چرا؟ چون حکومت دارد. انواع حکومت رو گفتیم. حالا این قواعدی که نام بردیم چرا بقیه قواعد رو نگفتیم؟ قاعده ید رو گفتیم، قاعده فراغ و تجاوز رو داریم میگیم، قاعده صحت رو میگیم، قاعده قرعه رو میگیم. چرا اینها مطرح شد بقیه مطرح نشد؟ به خاطر اینه که نسبت به این قواعد بحث است که آیا اینها اصل هستن یا اماره هستن. اگر اماره باشن، اماره برای اصل مقدم است، برای استصحاب مقدمه، جای بحث و گفتگو نیست. ولی اگر اصل باشن آیا مقدمن یا مقدم نیستن، با جای گفتگو. قاعده ید را به تفصیل توضیح دادیم. از جلسه قبل شروع کردیم قاعده فراق و تجاوز را، مدرک این قاعده را گفتیم، اخبار عامه و خاصه که جلسه قبل این روایات را به تفصیل خواندیم. بعضی هم گفتن مدرک دیگری برای این قاعده وجود دارد غیر از اخبار، و آن مدرک بنا و سیره عقلائیه است. در سیره عقلائیه اگر خواستیم بگیم مدرک است، باید چند نکته مد نظر ما باشد. یک بحث صغروی کنیم، اصلا آیا عقلا چنین بنا و سیره ای دارن یا ندارن؟ اصلا عقلا در مورد شک در محل یا شک بعد از عمل به او توجه نمی کنند؟ یک بنای این چنینی دارن یا چنین بنا و سیره ای بین عقلا وجود نداره؟ پس یک بحث صغروی است که اصلا چنین سیره ای هست یا نیست. بحث دوم این است، آیا این سیره عقلا بر فرض این که باشد، بر فرض این که باشد، حجیت دارد یا اعتبار ندارد؟ اینم یه بحثی است. هر سیره عقلاییه حجیت دارد، در اصول به ما گفتند باید دو نکته مطلب ثابت بشه. یک، شارع هم مسلک اغلاست، یعنی همونطوری که اغلا این کار رو انجام میدن، شارع هم در کارهاش این کار رو انجام میده، هم مسلک اغلا باشد. این یک. دو، منع از سیره اغلایی نکرده باشد، رد نکرده باشد. که اگر چنانچه شارع هم مسلک نباشد، عقلا هر کاری میکنن به ما کاری نداره، به ما کاری ربطی نداره، یا اگر شارع هم مسلک باشد من کرده از این روش عقلا به درد نمیخورد. حالا این مطالب باید اثبات بشه. اولا صغرای قیاس، یعنی آیا عقلا چنین سیره ای دارن یا ندارن. یعنی حالا فرضاً که ثابت شد، نوبت به این مطلب دوم میرسد که آیا عقلا شارع هم مسلک عقلا هست یا نیست و آیا من کرده یا نه. در رد اشاره و من اشاره، همین که شارع من اش به دست ما نرسیده باشه کافی است، ولی در این قاعده من ای که وجود ندارد هیچی، این روایات تأیید بنای عقلاست. یعنی اگر بنای عقلایی در کار باشد، شارع رد و من نکرده، تأیید کرده، تحریص کرده، ترغیب کرده است به این سیره عقلاییه. پس از این جهت مشکلی ما نداریم، فقط بحث ما در صغرای قیاس است. آیا عقلا سیره ای دارن یا ندارن؟ این باید تحقیق کرد. بعضی ادعا کردن که سیره عقلاییه هست و اعتبار داره، ما در هست و نیستش باید تأمل کنیم واقعا چه این سیره وجود دارد یا ندارد. اگر شما گفتید وجود دارد، بگید تمامه، ما بحثی نداریم. ببینید یه وقت هست که ما، حالا یک مثال دیگری بزنیم، مثلا ما چون لغت رو بلد نیستیم به لغت مراجعه میکنیم، ولی شارع که لغت بلد نیست نداره. بله لغت بلد نیست، شارع نیست، خودش خالق همه لغات است. پس بنابراین اینجا اثبات نمیشه که هم مسلک است، چون اصلا موضوعاً منتقی. حالا این بنای عقلا باشد برای این قاعده یا نه، مدرکی که گفتیم که عبارت بود از اخبار متعدد ما رو کافی نیست. این یه بحث. یه بحث دیگری امام رحمت الله علیه مطرح کرده ام و آن بحث این است: آیا قاعده تجاوز و قاعده فراق وقتی جاری می شود که شما شک در وجود جزئی دارید، یا در وقتی جاری می شه که شما شک در صحت دارید؟ ملاحظه کنید، یه وقت من مشغول قرائتم شک در تکبیر میکنم. حالا که شک در تکبیر میکنم دو حالت دارم: یه وقت میدانم تکبیرت الاحرام را گفتم، نمیدانم با شرایط و همه خصوصیات گفتم یا ناقص گفتم. اینجا در حقیقت شک در صحت دارم، نمیدانم عملی که انجام دادم درست انجام دادم یا درست انجام ندادم. این شک در صحته. اما یه وقت هست من مشغول قرائتم، نمیدونم اصلا تکبیر گفتم یا نه. تکبیر گفتم و شروع کردم به قرائت، یادم اول شروع کردم به قرائت تکبیر نگفتم. اگر اینجور باشه من شک در وجود دارم، نمیدانم تکبیری وجود پیدا کرده یا نه، نمیدانم تکبیر رو گفتم یا نگفتم، نمیدانم اذان رو گفتم یا نگفتم، شک در اصل وجودش دارم. یه وقت میدانم اذانی گفتم ولی نمیدانم همه اجزایش رو گفتم یا نه، شک در صحتش دارم. اما گاهی نمیدانم اصلا از آن گفتم یا نه، شک در اصل وجود از آن دارم، یا در سجدم شک در رکوع دارم، یه وقت شک دارم رکوع رو درست انجام دادم و یه شک دارم اصلا رکوع رو انجام دادم یا نه. این دومی میشه شک در وجود، اصلا این جزء مشکوک من وجود پیدا کرده یا نکرده. ولی اگر میدانم به رکوع رفتم، نمیدانم از کارشو درست گفتم یا نه، شک در صحته. حالا پس شک در وجود معناش معلوم شده نشی، شک در صحت هم معلومه. حالا قاعده فراق و تجاوز در موردی هست که شک در وجود باشه یا در موردی است که شک در صحت باشه، کجا این قاعده جاری میشه؟ وقتی شک در وجود دارم قاعده تجاوز و صحت فراق جاری میشه، یا وقتی شک در صحت دارم جاری میشه؟ اینجا باید چیکار کنیم؟ به دلیل مراجعه کنیم. همینجوری که نمیشه گفت، باید ادله رو بررسی کنیم. امام رضوان الله تعالی میفرماید سه تا احتمال اولا وجود دارد، شما باید به ادله مراجعه کنید ببینید کدام یک از این احتمالات از ادله استفاده میشه. میفرماید بین که یک احتمال این است که مراد شک در وجود باشه، اصل وجود یک شیء مشکوکه و مقصود از مضی یعنی محلش گذشته، مضا امضا شده و گذشته یعنی محلش گذشته. محل رکوع کی بوده؟ قبل از سجده. حالا من تو سجده هستم، مضا رکوع، مضا یعنی محلش گذشته، محل رکوع حالا نیست دیگه. خارج شده شخص از شیء به شیء دیگر یعنی خارج شده از محلی به محل دیگر، از محل رکوع خارج شده وارد محل سجده شده. پس این یک احتمال که مراد از شک، شک در وجوده، نمیدانیم انجام شده یا نه، و مقصود از مضی یعنی محلش گذشته، این یک احتمال. احتمال دوم اینه مراد از شک، شک در صحت باشه، اصل وجودش برای من محرزه، اصل وجود محرزه، شک در صحت دارم. خب حالا خروج و مضی یعنی چی؟ خروج از شی یعنی چی؟ یعنی خروج از خودش، نه خروج از محلش. به محل دیگه کاری نداریم. مضا یعنی آن چیزی که انجام گرفته، یقین دارم انجام گرفته، شک در صحتش دارم. مضا دیگه گذشته، خودش گذشته، یعنی رکوع گذشته، نه که محلش گذشته باشه. این احتمال دوم. امام میفرماید که احتمال سوم اینه که مقصود از شک، شک در شک یعنی شک در تحقق جز یا شرط. نمیدانیم شرط رکوع انجام شده یا نه، شرط رکوع انجام شده یا نشده. یعنی چی؟ شرط رکوع اینه از حال قیام بری به رکوع، این شرط دیگه. شرط نیست قیام متصل با رکوع، یعنی چی؟ یعنی بعد از هم یک توقفی بکنی بعد بری؟ نخیر. شر این قیام متصل با رکوع یعنی رکوع ان قیامن باشد، از حالت قیام بری به رکوع، لذا اگر کمرتو خم کردی که بری به سجده یادت آمد رکوع رو انجام ندادی، باید بی ایستی و بعد بری رکوع. پس قیام متصل به رکوع شرطه، یعنی رکوع باید انقیامن باشد، انقیامن باشد. لذا فاصله مهم نیست، تا احد رو گفتی رفتی به رکوع مانعی ندارد، توقفی لازم نیست. همین که از حال قیام میری به رکوع کافیه، شرط انجام شده. حالا شما در سجده هستی شک میکنید این شرط رکوع انجام شد یا نه، یعنی رکوع انقیامن بود یا نه، شک. یا تحقق جزئه، میدونی به رکوع رفتی، نمیدونی ذکر رکوع رو گفتی یا نگفتی. بله، پس مراد از شک در شی یعنی شک در تحقق جزء آن شی، یا شرط در تحقق و وجود شرط آن شی، یعنی خود اون شی که چی شده بوده. پس این شک در اصل. و اما مراد از خروج چیه؟ معناش اینه آیا از رکوع خارج شدی یا نشدی. معنای این حرف یعنی چی؟ یعنی آیا صحیح انجام گرفته تا از رکوع خارج شده باشم، یا صحیح انجام نگرفته تا از رکوع خارج نشده باشم. اینجا یک چیزی میشه. پس در حقیقت خروج میشه به معنی صحت مضی از خودشه، یعنی آیا این صحیحا تمام شده و رد شده. و مقصود از شک در شی، شک در تحقق جزء یا شرط یک شی. سه با اولی اون در اصل وجود رکوع شک داره، ما در رکوع شک نداریم، الان شک داریم ذکرشو گفتیم یا نه، لذا جزءشو گفتم. نمیگیم شک داریم رکوع رو انجام دادیم یا نه، میدونم به رکوع رفتم، نمیدونم ذکر واجبش رو گفتم یا نه. این معنی جزءش یعنی این معنا. حالا که اینجوری شد سه احتمال، بریم سراغ روایات کدوم احتمال درسته. بله، حالا بریم سراغ روایات. ملاحظه کنید این روایت را، کل ما شککت فیه، کل ما شککت فیه، یعنی چی؟ هر چیزی که شک کردی در خود آن چیز هست یا نیست، این های فیه به چی برمیگرده؟ به ما. شک کردی در خودش، این معنی شک در صحته، شک در وجوده. یا مثلا فرموزیم رجلون شک فل اذان و هو فل اقامه، شک در اذان کرده و مشغول اقامه است، ظاهرش اینه که شک در وجود اذان کرده، شک میکنه که آیا اذان رو گفته نگفته. پس صدر این دو روایت شککت فیه، کل ما شککت فیه، این صدر دلالت میکند که شک اولیه در وجود بوده. خب ادامه حدیث، اذا خرجت من شیئن، اینم خوب دقت کنید، اذا خرجت من شیئن، اذا خرجت من شیئن یعنی چی؟ یعنی داخل همان شیء بودی خارج شدی. خرجت من شیئن یعنی چی؟ یعنی داخل اون شیء بودی، از داخل او خارج شدی. معنی شیئه درسته یا نه؟ خرجت من شیئن یعنی چی؟ یعنی اصلا کلا فراموش کردی، واردش نشدی، خارج شدی، این انشینه، یا نه وارد آن شیخ شدی بعد خارج شدی. خرجت من شیئن، خروج از شیخ معناش اینه که داخل آن شیخ شدی بعدا خارج شدی. جاوزهو، از او گذشتی، یعنی چی؟ یعنی عبور کردی ازش، از معلومه داخل شدی رد شدی. به خصوص خرجتش که بر این مطلب بیشتر دارد میکنه. ظاهر این ذیل روایت معناش اینه که در وجودش شک نداری، در وجودش شک نداری، در صحتش شک داری. پس صدر روایت میفرماید کلما شککت فیه، هر چیزی که در او شک میکنه، یعنی در اصل وجود شک میکنه. ذیل روایت میگوید خرجت من شیئن، از یه چیزی خارج شدی، بعد معلوم میشه داخل آن چیز شدی که خارج شدی. شما اصلا اگر داخل مسجد نشدی میگن خارج شد از مسجد، نمیگن خارج شد از مسجد، از کنار مسجد رد شدیم، یعنی میگن از مسجد خارج شد. خرجت من شیئن، از یک چیزی خارج شدی بیرون رفتی، یعنی داخلش بودی رفتی بیرون. درست شد؟ معناش اینه. ذیل روایت دلالت میکند که اصل یک شی مسلمه که هست، شک میکنی صحیح انجامش دادی یا نه. پس ذیل دو سه روایت میگوید مراد از شک، شک در صحته. صدر این دو سه روایت میگوید مراد از شک، شک در وجوده. لذا صدر و ذیل متناقضه و متعارضه. اگر ما بتوانیم این تعارض صدر و ذیل را حلش بکنیم فبه حل مراد، اگر نتوانستیم این تعارض را حل بکنیم، تساقط بکنن، تعارض و تساقط مجمل میشه، اگر مجمل شد قابل استدلال نیست. درست شد؟ اگر صدر و ذیل با هم هر دو به ظهور خود باقی موندن، هر دو به ظهور خود باقی موندن، اگر هر دو به ظهور باقی موندن تعارض کردن، روایتی که صدر و ذیلش متعارض است حداقل مجمل میشه، اگر مجمل شد قابل استدلال. رسول این هر پس ذیل این روایات یه چیز میگه و صدر روایات یه چیز دیگه میگه و صدر و ذیل ظاهرش اینه با هم همخوانی نداره. آیا راهی برای حل تعارض وجود داره یا نداره؟ گفتن در تعارض وقتی تعارض مستقر است و ثابت و ماندنی که حمل ظاهری ممکن نباشه، توجیه و جمع عرفی نداشته باشه. اگر جمع عرفی داشت نوبت به تعارض نمیرسه. درست شد؟ حالا میگیم کل ما شککت فیه، نس در شک در وجوده، چون اینهای فیه به کجا برمیگرده؟ به ما برمیگردد، یعنی در اصل خود اون شیء شک کردی. ولی خرجت من شیئن ظهور دارد در خروج از داخلشه، یعنی دخول، خروج بعد از دخول از اون شیء بوده، این ظهور دارد، چون یک احتمال دارد که مراد از خرج من شیئن یعنی خرج من محل شیئن، این احتمال هست. تا این احتمال آمد ذیل روایت ظهور دارد در شک در صحت، صدر روایت نست در شک در وجوده، با وجود نست دست از ظاهر برمیداره. اذن صدر روایت قوی نمی شود بر این که مراد از ذیل روایت هم شک در وجود است و شک در صحت نیست. اگر این سه تا روایت عام رو در نظر بگیریم، این سه تا روایت عام مفادش آن است که مورد قاعده شک در وجود است، مورد قاعده شک در صحت. یعنی چی؟ یعنی بگید که انه نیست، اگر صحیح نیست پس که انه نیست، اینجوری بگید؟ یعنی تعبدن. بله؟ خلاصه این قرینه میخواد این که شما بگید مراد از صحت بر میگردد به شک در وجود، چون اگر صحیح نباشد که انه نیست. بله؟ این همین که انه نیستش دلیل میخواهد که تعبدی بگی اگر صحیح نیست پس نیست. بله؟ مثل لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، یعنی نماز صحیح نیست. بله اینجوری. خب اگر اونجا در قرینه میخواهد که بگی صحت به منزله عدم الوجود است، عدم و صحه و منزله عدم الوجوده، دلیل قرینه میخواد، قرینه باید بیاره. علا کل حال این فرمایش امامه که با دلالت صدر دست از ظهور ذیل برمیداریم، نتیجه میشود که این روایات دلالت بکنند به شک در وجود و مورد قاعده شک در وجود باشه. این بعضی از روایات ما، سه تا روایت رو، سه تا روایت اولیه رو که گفتیم که جزء روایات عامه بود اینجور توجیه کردیم، البته امام فرمودن که مراد شک در وجوده و مراد از خروج هم خروج از محله، خروج از خودشه به معنی صحت. این احتمال اول در این سه روایت به نظر امام ازهر است. اما روایات بعدی و صلی الله علیه و آله